موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
فکرش نمی‌کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصول داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
بچه ها زودی بیاین ببینم، من کلی ذوق دارم، میخوام ازتون چند تا سوال بپرسم. میدونم که زهرا و سمانه ماشین دارن، بگیم ببینم شما لاستیکایی که مستهلک میشه رو چی کار میکنید؟ میندازین دور؟ فکر میکنید یه لاستیک کهنه چقدر میارزه؟ بچه ها امروز رفتم یه شرکت بازیافت لاستیک، باورتون نمیشه چقدر کارهای عالی انجام میدن، چقدر کمک میکنن به محیط زیست و چقدر هم سعی میکنن که ایرانو در زمینه تولید و ترمیم تایر خودکفا کنن. یه صحبتی که با مهندس خاتمی مدیر تامین مواد اولیه‌شون انجام دادم این بود که شرکت‌های بازیافت لاستیک تو کشور همسایه ما، یعنی همین ترکیه بغل گوشمون، به 200 تا هم میرسه. تو کشور ما چند تاست؟ 4 یا 5 تا. این یعنی ما میتونیم تو به صرفه کردن هزینه‌های خرید تایر، بحث آسیب به محیط زیست و چرخه تولید خیلی به صرفه‌تر عمل کنیم اگه فرهنگ بازیافتی رو اول باور کنیم بعد اجرا کنیم. داشتم فکر میکردم ما اینقدری که میریم تو طبیعت زباله جمع میکنیم و طبیعت رو صفا میدیم، همونقدرم در فرهنگ سازی و معرفی شرکت های بازیافتی لاستیک که میتونه چند برابر در آلودگی محیط، در پیشگیری از آلودگی محیط مؤثر باشه کوشا باشیم. واقعا چقدر ما آدم عملیاتی هستیم. من که تصمیم گرفتم تمام تلاشمو برای معرفی این شرکت و شرکت‌های اینچنینی بکنم. خب قرار نیست اگه ما کارآفرینی خوندیم و به همراه 10-12 تا رفیقایی که الان توی همین فضای مجازی هستیم فقط بریم توی استانها، بریم با صنایع صحبت کنیم، مصاحبه بگیریم صرفا برای اینکه مصاحبه را منتشر کنیم. ما قرار بود وارد یه صنعت جدید بشیم با توجه به تجربی که از این شرکت‌ها می‌گیریم. اما نکته اینجاست، قرار بود اگه ما کاری هم میتونیم برای شرکت رو انجام بدیم دریغ نکنیم. من فکر میکنم درسته که حالا رادیو ایران هم کمک میکنه تا این توانمندی ها منتشر بشه، اما قدم دوم اینه که نهایت تلاشمونو برای رسوندن این صنایع به اهدافشون انجام بدیم. من میخوام از خودم شروع کنم، هر کی با من موافقه اینجا پیام بده. بچه مصاحبه داره میاد، خیلی خوب بود.
سلام آقای مهندس، احوالتون خوبه؟ سلامتی. آقای مهندس خاتمی، من خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم، لطفا خودتون رو معرفی کنید تا ما بریم سراغ سوالامون و اینکه اصلا ما در اینجا چه کار می‌کنیم.
به نام خدا، من مجید حاتمی هستم، مسئول بازرگانی خارجی و تامین مواد اولیه شرکت کنتایر. حدود 60 سال پیش توی کشورهای صنعتی اومدن به این فکر افتادن که تایرهای فرسودهشون رو دوباره بازیافت بکنن. میدونین که تایرهایی که ما هم مصرف میکنیم 80% تایر شامل دیواره، طوقه، بیت، سایدوار اینا مصرف نمیشه و من و شما فقط اون 20% آج تایر رو مصرف میکنیم و بعد اینکه 20% رو مصرف کردیم ما تایر رو میذاریم کنار. این 80% عملاً از بین میره.
یعنی خودش سرمایه است.
یه سرمایه خیلی هنگفته و بزرگیه و علاوه بر اینکه این سرمایه از بین میره یه ضربه سنگین به محیط زیست میزنیم. دیگه الان همه میدونن که لاستیک حداقل 300 400 سال میکشه که تو طبیعت تجزیه بشه و این ضربه ای که ما به طبیعت میزنیم خیلی خطرناکه و به این راحتی ها جبران نمیشه. اینه که از 60 سال پیش اومدن تو اروپا این کارو شروع کردن، روش کار کردن، تکنولوژی اومد، به جای خیلی خوبی رسیدن. طوری که امروزه 60% توی اروپا تایرهاشون روکش میشه، توی آمریکا 80% تایرهاشون روکش میشه و جالبه براتون بگم که توی آمریکا حتی تایر هواپیماهاشون رو هم روکش میکنن.
اگه
اصلا تایر سازها و تایر نو هم این بحث آج رو آخرین مرحله تولیدشونه. یعنی تایری هم که الان زیر ماشین شماست و مصرف کردین، اول دیوارش ساخته شده، استخونبندیش کامل شده، نهایتاً آخر خط تولید این آج روش پخت شده و شما مصرف میکنید. ما این مرحله آخر رو تکرار میکنیم.
درست.
یعنی یه مشکل بزرگ که ما داریم فرهنگ استفاده از تایر روکشی نیست. تو جامعه ما همه فکر میکنن که ما چیزیو میچسبونن یا آجیو میچسبونن روی تایر، در که اینطوری نیست. این یه تکنولوژی خیلی پیشرفته است که مرحله آخر ساخت تایر در واقع تکرار میشه.
درست.
کاملا ایمنه، استاندارد داریم ما و تایرامون هم مثل تایر نو یک سال گارانتی میشه.
چقدر خوب.
هر کس تایرهای ما رو مصرف میکنه دیگه مشتری دائم ماست. البته که صنعت روکش بیشتر رو ماشینهای سنگین تمرکز داره، چون مصرف تایرونو خیلی بیشتره. ما اگر بتونیم اینو جا بندازیم برای مصرف کننده هامون که تایر رو تا انتها مصرف نکنن، قبل اینکه به نخ برسه یا قبل اینکه به سیم برسه تایر رو عوض بکنن، این تایر قابل روکشه.
خب اون بحث هزینه‌اش مطرحه دیگه.
هزینه به صرف خیلی مصرف کننده هم هست.
یعنی شما میگید که اگه به اونجا برسه، یعنی به اون سیم برسه، دیگه اون 80
دیگه قابل از بین رفته. من حالا یه مثال خیلی ساده‌تر برای شما بزنم برای اینکه اهمیت موضوع روکش رو. مثل اینکه شما یه کیک تولد رو فرض بکنید، فقط خامه رو شما بیاین مصرف بکنین و منطقیه که بقیه کیک رو دور بندازیم.
بله نه.
ما به راحتی میتونیم دوباره یه لایه خامه رو این بکشیم، هرچی دلمون بخواد یه تولد مبارک بنویسیم و دوباره مصرف کنیم.
به شرط اینکه
کیک پایین تکون نخورده باشه، سالم باشه، نترکیده باشه، از دیواره هاش سوراخ نشده باشه.
درسته.
و جالبه بگم که برای تایر این کار تا 4 بار ممکنه. یعنی من میتونم تایرمو روکش کنم، ببرم یک سال مصرف کنم، وقتی آجش مصرف شد دوباره بیام یک بار تا 4 مرتبه قابل روکش گذاری.
مردم چجوری با شما در ارتباط باشن؟ اونایی که ماشین سنگین دارن میخوان تایرشون ترمیم کنن، میخوان تو همین چرخه بیفتن، اصلا هم به محیط زیست کمک بکنن، هم از طرفی هم براشون مقرون صرفه باشه.
قطعاً اینطوریه. الان شاید تایر کهنه ماشین سنگین بالای 1,000,000 ارزش داره. اگر بدونن میتونن هم رو تایر کهنه شون یه صرفه جوی اقتصادی میشه که دور نمیریزن و هم تایر نو. اینم بگم براتون، قیمت تایرهای روکشی تقریبا 60% یا 2/3 تایر نوه، در حالی که دقیقا مثل همون کار میکنه و حتی گاهم بهتر هم کار میکنه. حالا من این ادعا رو شاید دوستان تایری دوست نداشته باشن، ولی بودن کسانی که ترجیح میدن تایرهای ما رو به تایر نو، چون تو فرمولاسیون اون آجی که تهیه میکنیم دقت و حساسیت خیلی بیشتری داریم ما.
خیلی نکته جالب بود، شاید تو عمرم اصلا همچین چیزی رو نشنیدم که یک تایری که مستهلک شده میتونه دوباره به چرخه برگرده و این چقدر به محیط زیست کمک میکنه. اصلا خواستم همین رو بپرسم که تولید اصلا چجوری شکل
میده؟ آره خیلی پروسه تکنولوژی و حساسی هستش. یعنی ابتدا تایرها رو میگیریم، بازرسی میشن تایرها، زیر اشعه میرن که دیده بشه این تایر سالمه یا نه. یه شرط اساسی داره که تایر باید به نخ یا سیم نرسیده باشه، یا اگر رسیده باشه پارگی نباشه توش. بعد از بازرسی میره برای ترمیم. حالا تایرهایی هستن که شاید از یه نقطه سوراخ کوچیک دارن، میره ترمیم میشه اساسی، بعد میاد برای روکش گذاری. حالا 2 مدل روکش گذاری داریم ما. به اصطلاح راهنمایی هم داریم برای خریدارانمون که چه تایری برای چه جاده ای، حتی چه استانی، چه آب و هوایی خوبه.
خوب آقای مهندس، واقعا من فکر نمی‌کنم همچین فضای آموزشی باشه. چقدر در فرهنگ سازی میتونه کمک
بکنه. ما حتی کلاس‌های آموزشی می‌ذاریم، همکاران من تشریف میبرن توی شرکت ها، ارگان ها، جاهایی که ماشین زیاد دارن، مثل شهرداری ها، مثل معادن.
درست.
اونجا برای راننده هاشون کلاس آموزشی میذارن.
اما از چه طریقی میتونیم مردم میتونن با شما در ارتباط باشن؟
به راحتی میتونن تو سایت ما مراجعه بکنن.
قطعا برای تولید این تایرها شما یک سری مواد اولیه نیاز دارید. شما خودتون هم مدیر سفارشات خارجی هستین، درسته؟ این سفارشات خارجی برای مواد اولیه است یا نه شما حتی صادرات هم میکنید؟ کدومش؟
نه فقط تامین هستش. من یه توضیح خدمتتون بدم که دوستان آشنا بشن. اصلا صنعت لاستیک، هر لاستیکی که شما میبینین، چه تایر ماشین باشه، چه مثلا نوار دور درب خودروتون باشه، صنعت لاستیک یک آمیزه، یک مخلوطیه از 3 تا ماده اساسی. یک کاوچو طبیعیه که از شیره درخت‌ها تو مالزی و تایلند و اینا تهیه میشه، قطعا وارداتیه، اصلا امکان تولیدش رو نداریم چون اینجا ما این جنگلا رو نداریم. کاوچو طبیعی 30% لاستیک رو تشکیل میده. 30% دیگه‌اش کاوچو مصنوعیه، انواع SBR, PBR, حالا اسم فنیشون استایرن بوتادین رابر، اینا از نفت گرفته میشه و تو کشور خودمون تولید میشه و 30% هم دوده یا کربونه که پیوند میده بین مولکولای این دوتا. ما این 30% کاوچوی طبیعی و اون افزودنی ها رو قطعا باید وارد بکنیم چون تو کشور خودمون تولید نمیشه. مشکلات واردات هم که قطعا خودتون مستحضرین، یک ارز نداریم، دو اینکه تخصیص ارزمون طولانی میشه، سه اینکه اصلا میان گاهن به ما میگن برای چی میخوایم وارد بکنیم. خیلی وقتا وزارت صنایع، وزارت سمت میاد برای ما سهمیه تعیین میکنه که مثلا شما این مقدار افزودنی رو آوردین، امسال سهمیتون پر شده.
در حالی که مورد نیاز بازاره.
در حالی که مورد نیازمونه، ما گاهن خطوطمون رو تولید افزایش میدیم، ظرفیتمون بالا میره، نیاز داریم که بیشتر واردات بشه. حالا ما با اون 30% داخلی هم مشکل داریم. علی‌رغم اینکه داخل تولید میشه، قیمت گذاری عجیب غریب خیلی بالاست. یعنی گاهن قیمت‌های ما اون اقلامی که از نفت خودمون تولید میشه با قیمت‌های خارجی داره برابری میکنه. البته پایین‌تره، ولی خیلی کمرشکنه. از اون بدتر اومدن سهمیه بندی کردن، متاسفانه ما رو بردن جزء قطع سازا. میگن که شما تایر ساز نیستی. خود کارگروهی که سازمان صنایع آذربایجان شرقی اومدن کارخونه ما لطف کردن، بازدید کردن و 66 تن ماهانه برای ما سهمیه تعیین کردن. اختصاصا راجع به SBR دارم صحبت می‌کنم.
بله.
سازمان صنعت تهران از وسط نصفش کرد، گفت 50%، 33 تن. تمام پارسال من ماهانه فقط 20 تن تونستم خرید بکنم. چرا؟ چون پیمانه عرضه SBR توی بورس کالا 20 تنی بود. من 20 تن می‌خریدم، برای 20 تن بعدی 13 تن سهمیه داشتم. میگفت چون به 20 تن نمی‌رسی دیگه سهمیت سوخت میشه. همه ماه 13 تن ما سوخت و تا اون 66 تن که خیلی فاصله داشتیم، ما تا اونجا که میتونستیم اومدیم فرمولا رو دستکاری کردیم، کوچو طبیعی رو بیشتر کردیم که جایگزین بشه، ولی از یه جایی به بعد دیگه نتونستیم. مجبور شدیم تولیدو کم بکنیم. و این ضربه‌ای بود که
خب این تولید
سازمان سمت و پتروشیمی به ما زدن.
آقای مهندس، من یه نکته رو بگم. تمام این موادی که شما الان وارد میکنید مثل ساختن تایر دیگه، درسته؟ یعنی همه
دقیقا.
اینا لازم.
دقیقاً.
از شما یک تایر ساز.
ما یک تایر سازیم و یه مزیتی ما داریم نسبت به تایر سازا. برای مثال یک تایر ساز برای اینکه یه تایر رو روانه بازار بکنه 60 کیلو مواد از تمام این موادی که خدمتتون عرض کردم 60 کیلو باید مصرف بکنه که تایر آماده بشه بره بیرون. ما با 10 15 کیلو از همون مواد همون تایر رو با همون کیفیت میدیم به بازار.
نمیست.
یعنی به جای اینکه به ما بها داده بشه و حمایت بشیم، تا اونجایی که میتونن دارن جلو ما سنگ اندازی
میکنن. مشکل از وزارت سمت، درسته؟
وزارت سمت، بله. خوشبختانه پتروشیمی امسال عنایت خاصی داشتن و اون پیمانه عرضه بورس کالا رو 10 تنی کردم. من دیگه میتونم همه ماه 30 تن بخرم، ولی هنوز به 50 60 تن هم نرسیدم و همچنان فرمول های من دستخوش تغییره که حتما کاوچو طبیعی باید بیشتر مصرف بکنم.
که موفق نشدین از مدیران سمت نظریه‌ای بگیریم؟
نه، ما به همه جا نامه زدیم، دنبالش رفتیم و هیچ راهی نداره. شما تصمیم ما اینه. من مثلا سهمیه‌ام کمه، نمیرسه، ولی گاهن که خیلی نیمونه از بازار آزاد میتونم تهیه‌اش بکنم.
متأسفم.
و آوردن تو بورس کالا که فقط تولید کننده ها بخرن. آقای سفترین اومدن دسته‌بندی کردن دیگه، خیلی لطف کردن به ما. سهم هر هفته که عرضه میشه، یه سهمیه تایر سازها دارن، یه سهمیه قطع سازا که ما جزء قطع سازا هستیم. سهمیه قطع سازا چون کمه، همه ماه ما مجبور رقابت میشیم با 5% 10% رقابت با یه قیمت خیلی بالاتری، یا برنده میشیم یا میخریم یا نمیخریم. ولی تایر سازا انقدر سهمیه بهشون اختصاص دادن که خیلی هفته ها بارشون اضافه هم میمونه و میره تو مچین.
الان کارخونه در آذربایجان شرقی.
کارخونه در آذربایجان شرقی تو تبریز. البته که دوستان وزارت سمت توی آذربایجان خیلی به ما لطف دارن، ولی متأسفانه تو تهران مورد بیمهری هستیم. نه تهران، اساسا دولت ها هیچ حمایتی نسبت به ما ندارن.
چند تا نیرو دارین شما در اون کارخونه؟
ما تو تبریز 150 نفر پرسنل مستقیم داریم و البته پرسنل غیر مستقیم خیلی بیشترن.
چقدر مثلا؟
شاید بگم مثلا دو برابر این عدد. هم ببینید
ارزه فروش و اینها
هم سیستم ارزه و فروش نمایندگان اون هستن. هم مهمتر از اون، خیلی افرادی هستن که وانت دارن توی شهرهای مختلف، توی دهکوره ها میرن دنبال تایرها میگردن، تایرهای کهنه رو میخرن و میارن به ما میفروشن.
خیلی خیلی
ما نقدن ازشون میخریم تایرها رو و میاریم دوباره.
خودش
چرخه درآمدزایی خوبه. واقعا خودش هم کمک به محیط زیست میکنه، هم که خیلی خانواده از این راه دارن نون میخورن.
درسته. شرکت خودتون رو چقدر موفق میکنید؟ اگر موفقا میدونید دلیلش چیه؟
ما ادعا میکنیم که بزرگترین کارخونه روکش در خاورمیانه هستیم و واقعا این اتفاق افتاده.
این ادعا از کجا میاد؟
ببینیم، بررسی کردیم مقدار ظرفیت و تولید رو. من اصلا یه تاریخچه بگم که تو کشور ما حالا صنعت روکش از کجا اومد. دوره جنگ خیلی مشکلات بود، تایر نمیشد تعمیم بشه، ماشین ها نمیتونستن کالاها رو جابجا بکنن. اینکه وزارت صنایع وقت دهه 60 اومد 10 تا کارخونه روکش تایر رو تو 10 نقطه مختلف ایران در اختیار بخش خصوصی قرار داد. اینا شروع به کار کردن، متاسفانه به دلیل اینکه خیلی علمی شاید کار نکردن، خیلی ها میرفت تایرشون برگشت میشد، عمده اون کارخونه جات تعطیل شده. و الان که من با شما صحبت می‌کنم شاید 5 یا 6 تا کارخونه مشغول به کار هستن و کارخونه ما شاید مثلا 4 تا از اون خطوطی که متوقف شده بود و خریدیم و اضافه کردیم به خط تولید. ما سال 76 شروع کردیم تو تبریز با 13 تا پرس اولین خط گرممون رو شروع کردیم. سال 81 واحد اختلاطمون یا همون بنبوریمون اومدیم اضافه کردیم که دیگه خودمون مواد وارد کردیم و خمیر لاستیک رو خودمون تولید کردیم. سال 83 دو تا خط گرم دیگه از همین کارخونه‌هایی که تعطیل شده بودن اضافه کردیم به خطوط گرممون. سال 84 اولین خط سرد رو آوردیم اضافه کردیم و اون موقع من آج آماده بهش میگن ترد، آج آماده از ایتالیا، گاهن از مالزی وارد می‌کردم. سال 88 خط سرد ظرفیتش دو برابر شد و اون خط تولید آج تایر رو هم خودمون آوردیم و دیگه الان 0-100 روکش تایر تو کارخونمون انجام میشه.
در حالی که دو دهه کاملا وارداتی،
کاملا وارداتی بود و الان زمین که خودمون کاملا مستقل خودکفا هستیم، بقیه همکاران روکش رو هم تامین میکنیم و سال 99 یه اتفاق خوبی افتاد که دولت و مجلسی مصوبه دادن، شورای نگهبان هم تایید کرده که ما جزء صنایع بازیافتیم و معاف از مالیات باشیم. متاسفانه مدیران استانی همچنان سلیقه‌ای عمل میکنن، یعنی به جای اینکه از ما حمایت بکنن، مالیات های فوق العاده سنگین از ما میگیرن که ما صنعت سبزیم و صنعت بازیافتیم. و یه مشکل اساسی ما بانک ها هستن. میدونین نقدینگی الان یکی از بزرگترین مشکلاته و بانک ها برای اعتباراتشون شرط و شروط سختی اخیراً گذاشتن. ما کارخونمون رو در اختیار بانک ها قرار دادیم، رهن بانک گذاشتیم اساساً، ولی بانک علارغم اینکه سودهای زیادی میگیره، یعنی ما به عنوان تولید کننده، به عنوان صنعت سبز هیچ مزیتی نسبت به یه آدم رهگذر تو خیابون نداریم که بخواد بره وام بگیره، همون درصد رو از ما هم میگیرن.
حالا تسهیلاتی باید داره،
با اینکه تسهیلات اصلا مصوبه داریم، در عین اینکه حالا ما اینو باز قبول داریم که اصلا درصد سود رو میدیم، ولی میگن که مثلا اگر میخواین ان تومن تسهیلات بهتون بدیم، باید مثلا ان منهای 2 بیارین اینجا سپرده بکنی. خب من اگر پول داشتم که خودم میرفتم کارم انجام میدادم، چرا بیام وام بگیرم؟ میگن وام رو باید بگیری، هم سود بدی هم بری سپرده کنی اینجا تو بانک ما بمونه. این مشکلات بانکی هم خیلی دست و پامونو گرفته.
درست.
این به خاطر اینکه ما خیلی مواد اولیه‌مون دیگه 100% نقدی شده.
هنوز کلی چیز از شما یاد گرفتم آقای مهندس.
شما لطف دارید.
خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که شنوندگان رادیو ایران هم دیگه واقعا بیان به سایت شما و این بحث ترمیم تایرهاشون رو با همکاری شما انجام بدن. این هم به صرفه تر به لحاظ قیمتی،
به نفع خودشون هم هست.
دقیقاً
نصف تایر نو هزینه میکنن و شاید بهتر از اون کار کنه براشون.
اونم بحث تایری که اینقدر جاده های ما مهمه.
خیلی مهمه، خیلی مهمه.
خدایی نکرده اگر بهش بی توجهی بشه، ممکنه که حوادث اسفباری رو واقعا ایجاد بکنه برای خانواده ها که الان هی همه ما به خاطر وضع اقتصادی سعی می‌کنیم آخرین چیز مثلا تایر باشه، چون موتور که نیست.
دقیقاً همینطوره.
تا راه میبره
بله.
باهاش راه بریم. ما غافلیم از این که ممکنه همون تایر مستهلک اگر درست کنار گذاشته بشه، بشه دوباره ازش استفاده کرد و به چرخ واردش کرد.
دقیقاً همینطوره. من دعوت میکنم از همه شنونده ها، مصرف کننده ها و کسایی که صدای ما رو میشنون، برن تو سایت ما www.kentire.com، برن اونجا، خیلی میتونن مطالبی که من خدمتون عرض کردم اونجا هست، آشنا بشن با صنعت روکش و درخواستشون اونجا بذارن. ما ما باشون در تماسیم و استقبال میکنیم ازش.
خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس. براتون آرزوی موفقیت.
زنده باشین. خیلی متشکرم. موفق باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنیم در هر جایی که هستید دلتون پر امید باشه و جمعتون صمیمی. رادیو ایران رادیوی شماست. لطفاً با ما در ارتباط باشین با شماره پیام کوتاه 30900. همچنین رادیو ایران رو میتونید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. همراه ما باشید.
شرکت داروسازی نانو دارو، تولید کننده داروهای پیشرفته ضد سرطان. داروسازی نانو دارو،
محصولات لبنی ستاره شرق، محصولی پاستوریزه، بهداشتی و پاکیزه، هم دوغ و ماست داره، هم پنیر پیتزا و پنیر صبحانه برای خانواده. ستاره شرق خوب و عزیزه. محصولات لبنی تازه و پاستوریزه مصرف کنید. محصولات لبنی ستاره شرق.
نگران نباش، سنی ضمانت تعویض بی قید و شرط داره. شرکت سنی تولید کننده انواع شیرالات و فلش تانک های توکار، وان و جکوزی و لوازم بهداشتی ساختمان. سنی، یار ماندنی.
به درخشش آفتاب، به سرخی غروب و به سیاهی عمیق شبانگاه که در تقلای رسیدن به روشنایی است، به پهنه نیلگون آسمان و وزش باد در شاخسار نقره فام سپیدار و به زیبایی موهای شما. رنگ موی مارال.
شرکت تیک صنعت پلاست، تولید کننده ظروف بسته‌بندی پلاستیکی، قیمت مناسب، شرایط پرداخت منعطف. تلفن 021 91 30 26 29. شرکت تیک صنعت پلاست. برای دسترسی همه به آب، یک پیشنهاد خوب مخزن هوماپلاست شیراز. هوماپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوماپلاست شیراز، سرمایه‌گذاران موفق، کاریزما دارد. راه حل‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
آلیس شیر تن داره آلیس،
سالم خوشتم طبیلیس،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیلیس.
آلیس
برای خانواده.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه دقت کرده باشید، بعضی ها هستن که به صورت ظاهری عبادات خیلی اهمیت میدن. آیا این بده یا خوبه؟ ببینید، بخشی از این رفتار خب خیلی خوبه، ما میباید نسبت به رعایت صورت ظاهر احکام اون توجه لازم رو داشته باشیم، هیچ شکی درش نیست. اما حقیقت دین فقط حفظ صورت نیست، یک سری چیزهای دیگه هست که اتفاقا میباید اونها بیشتر نمود داشته باشه و بیشتر به اونها بپردازیم. سوره مبارکه بقره آیه 177، خدا میفرماد لیسل بر انتولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب. این که روی خودتون به سمت مشرق و مغرب کنید به تعبیر این حقیقت نیکی نیست. حقیقت نیکی چیه؟ از اینجا رو خیلی دقت کنید. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین. یکی در حوزه اعتقادیه، یعنی باور داشتن خدا، روز قیامت، فرشته ها، کتاب آسمانی و همینطور پیامبران. در حوزه رفتاری چی؟ و آت المال عنا حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. انفاق کردن به اون کسانی که از نزدیکان ما هستن، از یتیم ها، اون کسانی که درماندن، اون کسانی که در راه موندن، اون کسانی که نیازمندن، اون کسانی که بردن. حالا ممکنه بگید الان برده وجود نداره، کسی که زیر دین کسی دیگه قرار گرفته به نوعی برده است. و اقام الصلا و آت الزکا، برپا داشتن نماز، دادن زکات، نکته خیلی مهم، و الموفون به عهد اذا عهدوا، وفای به عهد، حقیقت نیکی ایناست. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، در تنگ دستی و تهی دستی و رنج اگر اینها اهل صبر باشن، حقیقت نیکی ایناست. خدا میفرماد اولئک الذین صدقوا، اینا راست میگن، و اولئک هم المتقون، این آدم ها پرهیزکارن. حواسمون باشه، دلخوش نباشیم فقط به اینکه چند رکعت نماز میخونیم، رفتارمون رو هم مراقبت بکنیم و انشالله ما هم صادق حقیقی باشیم و هم پرهیزکار. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، شما یاران رو به خود مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.